پنج بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. ترزا می با ولیعهد عربستان سعودی در مورد قتل خاشقجی گفتگو خواهد کرد. صادرات نفت ایران به مشتریان آسیاییش به کمترین میزان در 5 سال گذشته رسید. و به گفته یک سازمان حقوق بشری، هدف موشک‌های اسرائیلی یک انبار تسلیحات ایرانی در سوریه بوده است. به این بخش خبری خوش آمدید. ترزا می نخست وزیر بریتانیا میگوید که در جریان نشست G20 با ولیعهد عربستان سعودی محمد بن سلمان درباره جمال خاشقجی و جنگ یمن گفتگو خواهد کرد. به گفته خانم می، بریتانیا خواهان تحقیقاتی کامل و شفاف در این باره است و افراد مسئول پاسخگو هستند. خانم می در مورد جنگ یمن نیز گفت که قرار است بر جنبه انسانی و بحرانی که در این کشور ایجاد شده تاکید کند و بار دیگر بگوید که بحران یمن تنها راه حل سیاسی و دیپلماتیک دارد. یک قاضی آرژانتینی میگوید به درخواست دیدبان حقوق بشر پیگرد قانونی بن سلمان را به عنوان جنایتکار جنگی بررسی میکند، اگرچه وزارت خارجه آرژانتین گفته است ولیعهد عربستان به عنوان مهمان این نشست مسئولیت قضایی دارد. میزان صادرات نفت ایران به خریداران عمده آسیایی در ماه گذشته میلادی به کمترین میزان در 5 سال گذشته رسیده است. به گزارش رویترز، چین، ژاپن، کره جنوبی و هند در ماه اکتبر در مجموع از ایران 762 هزار بشکه در روز نفت خریدند که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته بیش از 56% کاهش نشان می‌دهد. این میزان کمترین مقدار ثبت شده فروش نفت ایران به خریداران آسیایی از اکتبر سال 2013 میلادی است. با اینکه تحریم‌های آمریکا علیه ایران اوایل ماه نوامبر اجرا شد، آمارهای تازه نشان می‌دهد که در آستانه این تحریم‌ها در ماه اکتبر خرید نفت ایران از سوی ژاپن و کره جنوبی و چین به شدت کاهش یافته است. از دیگر سو، شرکت پتروشیمی فرموسا در تایوان میگوید به دلیل فقدان مکانیزم پرداخت پول به رغم معافیت از تحریم‌های دولت آمریکا از ایران نفت نمی‌خرد. کیلین سخنگوی فرموسا به خبرگزاری رویترز گفته بخشی از جای خالی نفت ایران را با نفت خام عراق پر خواهد کرد. تصمیم شرکت فرموسا نشان دهنده چالش‌های پیش روی تهران برای فروش نفت خود در رغم معافیت‌های آمریکا به خریداران سنتی نفت ایران است. بر اساس قرارداد بلند مدت شرکت فرموسا با شرکت ملی نفت ایران، این شرکت هر 3 ماه 2 میلیون بشکه نفت از ایران خریداری می‌کند. این شرکت آخرین بار در پایان ماه اوت 2 میلیون بشکه نفت از ایران خریداری کرد که در اواسط ماه سپتامبر به طرف تایوانی تحویل داده شده است. اما در همین خصوص خبرگزاری‌ها در ایران گزارش دادند، به طور مشخص خبرگزاری تسنیم، که مبادلات تجاری ایران و ترکیه در 10 ماهه نخست سال 2018 میلادی با افت 10% نسبت به مشابه سال قبل روبرو بوده و در این خصوص اشاره هم شده به مبادلات تجاری دو کشور در ماه‌های ژانویه تا اکتبر 2017 که بالغ بوده بر چیزی بیش از 9 میلیارد دلار و در 10 ماهه نخست می‌بخشید 10 ماهه نخست امسال به اندکی بیش از 8 میلیارد دلار کاهش پیدا کرده. همراه هستیم با آرش آذرمی، کارشناس مسائل اقتصادی در ترکیه، تا نگاهی داشته باشیم به این خبر. آقای آذرمی بهتون سلام میکنم. اون چیزی که میشه از خبرها دید، چون پیش از این هم اخباری منتشر میشد که گهگاه نشون میداد که مبادلات تجاری بین ایران و ترکیه با نوسان همراهه، دقیقا وقتی به تاریخچه یا به اون چیزی که از گذشته تا امروز در روابط تجاری دو کشور به ویژه در افت و خیزی که تحریم ها ایجاد کرده روبرو میشیم، چه داده هایی رو به ما میده؟
عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگانتون. همونطور که اشاره کردید، مبادلات تجاری بین ایران و ترکیه نوسانات زیادی داشته در به خصوص 7-8 سال گذشته. این در واقع در دهه 90 میلادی کمتر از 1 میلیارد دلار مبادلات تجاری دو کشور بود، بعد از به قدرت رسیدن آک پارتی، در واقع حزب اسلامگرا در ترکیه، این مبادلات بیشتر شد. عمده ترین حوزه رو اگر بخوایم بگیم، در دوره تحریم های در واقع غرب سال 2012 مبادلات تجاری دو کشور تقریبا به 22 میلیارد دلار رسید که بالاترین سطح بوده، و بعد از اون و بعد از برجام میبینیم که ما به 10 میلیارد دلار کاهش پیدا میکنه. خب در اون دوره ترکیه یکی از در واقع مبانی اصلی دور زدن تحریم ها برای ایران بود. ما اخبار و حواشی زیادی رو داشتیم، افرادی مطرح شدن، بابک زنجانی، رضا زراب، هم در ایران هم در ترکیه دادگاهی شدن. هالک بانک ترکیه جریمه سنگین میلیاردی شده که هنوز دادگاهش ادامه داره از طرف آمریکا به دلیل دور زدن تحریم ها و بنابراین نقش عمده ای رو داشت ترکیه، به ویژه در تامین طلا برای ایران در دوره قبل تحریم ها. اما به نظر میاد این دوره با توجه به در واقع هم مسائل داخلی ترکیه و هم مسائل روابط بین المللی، به ویژه روابط سیاسی ترکیه و آمریکا، شاید ترکیه دیگه اون نقش رو نخواد که بازی بکنه.
از طرف دیگه خب ما در دوره های قبلی تحریم ها می دیدیم که شما هم اشاره کردید به دلیل وجود به هر حال یک سری واسطه ها، این میشه گفت روابط اقتصادی خیلی چشمگیرتر بوده. آیا میشه پیش بینی کرد که بار دیگه روابط اقتصادی بازگرده به همون حالت گذشتهش بین ایران و ترکیه؟
ببینید، روندی که خب از مرداد ماه که تحریم‌های آمریکا بر ضد ایران شروع شده داشتیم، این رو نشون نمیده. همونطور که شما اشاره کردید، در 10 ماهه منتهی به اکتبر 2018 به نسبت مشابه مدت مشابه سال قبل 10% کاهش داشته. اگر خود ماه اکتبر رو نگاه بکنیم، اکتبر 2018 به اکتبر 2017 تقریبا 31% مبادلات دو کشور کاهش پیدا کرده. این نشون میده که روند نزولی هست. همونطور که گفتم دو دلیل عمده داره. یکی مسائل داخلی ترکیه هست. اقتصاد ترکیه وضعیت خوبی نداره. سیر تورمی بسیار بالایی داره. تورم در این کشور بالای 25% رسیده که از 2001 بی سابقه است. و در واقع بحران‌های اقتصادی داخلی و همچنین روابط ترکیه و آمریکا که ما می‌دونیم چند ماه پیش که کمی در واقع مشکل پیدا شد، ارزش لیر ترکیه تقریبا نصف شد در یک دوره 2 ماهه. سریعا سعی کردن روابط رو بهبود بدن، الان لیر در واقع کمی ارزش خودش رو در واقع پیدا کرده. بنابراین اقتصاد ترکیه در حالتی نیست که بخواد ریسک بکنه بر روی ایران و اینکه دوباره اون روابط گسترده برای دور زدن تحریم ها با ایران رو داشته باشه و در واقع شرایط داخلی خودش رو به مشکل بندازه، به ویژه اینکه آمریکا در حال حاضر در واقع خیلی سختگیرانه تر عمل میکنه. بنابراین به نظر میاد این دوره ما نقش ترکیه رو اونقدر مؤثر نبینیم، حداقل در کانال‌های رسمی. کانال‌های غیر رسمی خب با توجه به مرز دو کشور و روابطی که وجود داره همیشه این تبادل طلا و در واقع ارز بوده، اما از کانال‌های رسمی به نظر میاد دیگه به اون سطح مبادلات دوره قبل تحریم‌ها نرسیدیم. در
آیا فکر میکنید که این بدل میشه با توجه به وضعیتی که الان ایران درش هست؟ آیا میتونه یک چالش دیگری برای ایران باشه با توجه به اینکه مثلا ما میبینیم که بعضی از شرکت‌ها هم میگن که قادر نیستن با ایران مبادلات تجاریشون رو ادامه بدن به خاطر وضعیت تحریم‌ها؟ ایران چه راهی رو پیش روش داره؟
قطعا اینم مشکل بزرگ دیگه هست که به مشکلات ایران اضافه میشه. ما اگر به وضعیت مبادلات تجاری دو کشور نگاه بکنیم، بیشترین صادرات ایران به ترکیه نفت و گاز هست که خب ما میدونیم یه دوره 6 ماهه هم آمریکا فعلا معافیت داده، اما در قبال این ایران عموما خودرو و ماشینالات صنعتی و منسوجات و مواد غذایی میگرفته. خب اون دو حوزه اول یعنی صنعت خودرو و ماشینالات صنعتی در واقع در حوزه تحریم ها هستن، بنابراین دیگه نمیشه این کالاها از ترکیه وارد بشه. شاید فقط پول نفت و گازی که در واقع ایران در ترکیه داره به صورت رسمی قابل استفاده باشه برای واردات مواد غذایی یا کالاهای اساسی که خارج از حوزه تحریم هست. بنابراین این کمتر شدن مبادلات رسمی با ترکیه به ویژه در حوزه های صنعتی میتونه باز هم بخش های صنعتی اقتصاد ایران رو تحت فشار بیشتری بیاره.
سپاسگزارم. با آرش آزرمی کارشناس اقتصادی در ترکیه همراه بودیم و نگاهی داشتیم به افت 10% مبادلات تجاری ایران و ترکیه در سال 2018 میلادی.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در ادامه یه تنش میان روسیه و اوکراین، کیف مسکو رو متهم کرده که به کلی تنگه کرچ رو مسدود کرده و از کشورهای غربی خواست برای تشدید اقدامات تنبیهی علیه روسیه متحد بشن. مسکو با رد هر گونه اتهام میگه در چارچوب قوانین بین المللی عمل میکنه. آنا رایسکایا در اوکراین و جزئیات بیشتر.
کیف اعلام کرد مسکو مانع حرکت تمام کشتی ها به مقصد بنادر اوکراینی از تنگه کرچ شده. گزارش ها حاکی است روسیه با قرار دادن یک شناور بربری طویل در زیر پل کرچ مانع عبور و مرور از دهنه آن شده و این در حالی است که ارتفاع کم این پل اجازه نمی دهد کشتی ها از محل دیگر عبور کنند. وزارت حمل و نقل اوکراین اعلام کرد دست کم 35 کشتی از حرکت باز ماندند و این تعداد رو به افزایش است. در حالی که حدود 40% صادرات اوکراین از طریق بنادر بردیانسک و ماریوپول در دریای آزوف انجام می شود، کیف اعلام کرد مسکو اقتصاد اوکراین را هدف قرار داده. اوکراین روسیه را متهم می کند. از 4.5 سال پیش که انقلاب اوکراین منجر به سرنگونی حکومت مورد حمایت کرملین و تشدید گرایش این کشور به سوی غرب و خروج از حوزه نفوذ روسیه شد، مسکو جنگی ترکیبی را آغاز کرد که در چارچوب آن کریمه را اشغال و الحاق و به جدایی طلبان در شرق اوکراین نیز کمک کرد بخش از استان‌های شرقی را تحت کنترل خود درآورند. به گفته مقامات اوکراینی، در حالی که روسیه بیشتر به کمک نیروهای نیابتی یعنی زمیان بدون نشان عمل می کرد، یک شنبه گذشته با حمله به نوگروه ارتش اوکراین و توقیف دو کشتی جنگی و یک یدک‌کش و بازداشت 24 خدمه آن در تنگه کرچ دست به تعرض علنی زده. همچنین در روزهای اخیر پیترو پاروشنکو رئیس جمهور اوکراین بارها هشدار داد تحرکات نظامی روسیه در دریاهای آزوف و سیاه و افزایش نیرو و تجهیزات نظامی در مناطق هم مرز با اوکراین ممکن است نشانی از آماده شدن کرملین برای جنگ تمام یار علیه اوکراین باشد. اوکراین از چهارشنبه به مدت 30 روز در 10 استان مرزی خود حکومت نظامی اعمال کرد که از جمله باعث ممنوعیت ورود مردان بین 16 تا 60 ساله با تبعیت روسیه به اوکراین شد. اقدامی که به گفته مقامات کیف مانع آن خواهد شد تا روسیه در داخل اوکراین نیروی نظامی تشکیل دهد. در واکنش کنستانتین کاساچوف سناتور ارشد روس اعلام کرد مسکو علاقه به جنگ با اوکراین ندارد. مقامات رسمی روسیه بر رد هر گونه اتهام رویدادهای یک شنبه گذشته را اقدام تحریک‌آمیز اوکراین خواندند و میگویند کیف به دنبال عملیات از پیش طراحی شده برای تشدید فشار بین المللی بر روسیه است و همزمان حاکمان اوکراین برای افزایش محبوبیت خود در آستانه انتخابات میکشند. ولادیسلاف نزیمتسف کارشناس مسائل بین الملل میگوید تنش بین روسیه و اوکراین به زودی تمام نخواهد شد.
فکر نمی کنم شرایط جنگ تمام عیار فراهم شده باشد، به ویژه که روسیه در اوکراین علیه غرب می جنگد و غرب علاقه‌ای به جنگیدن با روسیه نشان نمی دهد. تا زمانی که پوتین یا پیروان خط مشک وی حاکم باشند، روسیه با تمام توان خود مانع پیشرفت اوکراین خواهد بود. فشار سیاسی، اقتصادی و نظامی بر اوکراین ادامه خواهد داشت، با این امید که غرب حاکمیت کرملین بر اوکراین را به رسمیت بشناسد و در اوکراین نیروهای علاقمند به توافق با روسیه به قدرت برسند.
در حالی که رهبران گروه 20 در آرژانتین گرده هم آمده اند، اوکراین خواستار اقدامات قاطعانه تنبیهی علیه روسیه شد. اما کشورهای اروپایی ضمن پافشاری بر آزادسازی فوری کشتی‌ها و ملوانان اوکراینی طرف این را به خویشتنداری فراخواندند و با افزایش حضور نظامی ناتو در دریای سیاه یا استقرار نوگان این پیمان در دریای آزوف مخالفت کردند. کنگره آمریکا با صدور بیانیه از اوکراین حمایت و دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور دیدارش با ولادیمیر پوتین را لغو کرد. کرملین با کم اهمیت خواندن این تحول اعلام کرد رئیس جمهور روسیه وقت بیشتری برای دیدارهای مفید خواهد داشت. آنا رایسکه، رادیو فردا.
به پایان این بخش خبری نزدیک میشیم. از شما دعوت میکنم که همچنان همراه ما باقی بمونید. در ساعت 6 بعد از ظهر شنونده برنامه ساعت 6 به صورت زنده از همین استودیو خواهید بود و میتونید در این برنامه شرکت کنید، نظرتون رو با مجری برنامه و کارشناس برنامه و دیگر شنوندگان ساعت 6 در میون بگذارید. موضوع ساعت 6 این هفته در خصوص محمد جواد ظریف. شما درباره وزن و موقعیت محمد جواد ظریف چه فکر می‌کنید؟ به دنبال اینکه جمعی از نمایندگان اصولگرای مجلس به دنبال استیضاح آقای ظریف هستند، با ما همراه باشید.